أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در تفسیر سوره غاشیه به این آیه رسیدیم که الا من تولى وكفر فيعذبه الله عذاب الأكبر. لغت عذب که عذاب رو از او گرفتن، برخی گفتن که یه معنا بیشتر نداره، اونم مایولا متبعه، حالا به معنای گوارا معنا کردن در فارسی، ولی معنای آنچه با طبع آدمی ملایمه، سازگاره. و عذاب رو هم به همین جهت گفتن، به معنای اینه که عذاب با طبع باطنی گناهکاران ملائمه و سازگاره. به همین جهت هم ابن عربی نکته‌ای گرفته که مطرح کرده، گفته اصلا عذاب برای گناهکاران بد نیست، ازش خوششون هم میاد، به نوعی اون دنیا هم که میرن اونا هم در حال خوشی هن، منتها با طبعشون ملائم سازگاره، خیلی هم خوبه. مثل یک کرمی هن که در لجنزار هستند. این که کرمند خودش نفس کرم بودن تحقیره، و الا تو همون لجنزاری هن که هستند. خب باید تفاوت که پروانه با گل، کرم در لجنه، ولی هر دوشون هم مطابق طبع و مطابق طباع خودشون هستند. البته این مورد نقدهای جدی واقع شده که این با حداقل برداشت دینداران و مفسرین و ادیان سازگار نیست، و این با بسیاری از آیات قرآن که درش لغت عذاب که نیامده. این که عبارات شو خوندیم که بعضا کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن، یا جلد دیگهی بشون میدیم، میسوزونیم، آتش بشون میزنیم، که نه در اینها ملائمت طبعی وجود نداره. اما حالا اون بحثیست که از ابن عربی معروفه و نقلم شده، به گردیدم زیاد ازش هست. منطقه همسال آقای مصطفی که عذاب رو به معنای ملائم طبع میگیرند، اونها شاید بتونن این قدرها به نحو افراطی مطابق مشی ابن عربی نرن، بگن نه ایزا داره، ما نگفتیم ملائم جسده، ملائم طبع باطنیست، در ذات درونی فرد این همین جوریه، اینم مطابق همونه، اگرچه طرف وقتی همینو میذارن کف دستش براش ایزا داره. به عبارت دیگه در رابطه با عدل و ظلم یه بحثی مطرح هست که انسان هیچ وقت نمیخواد بهش عادلانه برخورد کنه، عدالت مال دیگرانه، انسان اتفاقا در رابطه با خودش دلش میخواد که باهاش تفضل بشه، یعنی شما نمیخواد اون کاری که انجام دادید واقعا عادلانه باتون برخورد بشه، عادلانه نگه برید جسد جهنم، میخوایی به فضل بشه، لذا باید در دعاها میگید که الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. اگه عدل حسن ذاتی داره چطور لا تعاملنا به عدلک؟ یعنی ما رو با حسن ذاتی مواجه نکن. ظلم قبیحه، عدل هم در نظام احسن از بالا که نگاه میکنید خوبه، ولی به نسبه به هر فردی طرف دلش میخواد که مطابق فضل با او برخورد شه، نه مطابق عدل. به همین جهت در مانع نفی هم اینه که درسته این عذاب ملائم طبع شماست، مطابق باطن شماست، ولی خب نمیخوایی مطابق باطن تو بدن. شما مطابق باطنت رو بخوان بدن دوست نداری، میگی آقا به من بهترش رو بده، چرا مطابق باطن من رو میدی؟ شما با کرم خودت با من برخورد کن، نه با اون زیغ طبع من. اینجا اشکالی ممکنه بر آقای مصطفی مطرح بشه، و اون این که خب ثواب هم مطابق طبعه، پس به ثواب هم بگید عذاب. اگر عذاب به معنای مطابق طبعه، میگی خب طرف گناهکار، طبع باطنیش با اون عذاب، یعنی اون تجسم اعمال مثلا سازگاره، خب ثواب هم پس بهش بگید عذاب، چون اونم طبع باطنیش سریره خوبی داره، خب ثواب هم مطابق همین سریره خوب. ایشون یه جوابی میده، اما حالا قبل از اینکه جواب ایشون رو بگیم یه جواب اصلی رو بگیم که خودمون میگیم. ببینید اینکه وجه تسمیه یه لغت چیست یه معناست، اینکه هر جا این وجه تسمیه وجود داره این لغت باید صدق بکنه این یه معنای دیگر. در بحث لغت ممکنه شما بگید آقا چرا به رنگ آبی میگن آبی؟ بگید به خاطر اینکه مثل آبه. بگید خب پس ما به خون هم میگیم آبی، چون اونم مثل آب روانه. این که یه وجه تسمیه‌ای باعث شده یه لغتی به یه معنایی در بیاد دلیل نمیشه هر جا اون وجه تسمیه یا مشابه اون تجربه تسمیه باشه همون تسمیه صورت گرفته باشه. ب اون چیزی که مطابق باطن است میگن عذاب، اما دلیل نداره هر چه مطابق باطن است بهش بگن عذاب. عذاب اون چیزهای بدی که مطابق باطنه میگن عذاب. پس کل ما یلائم رو بهش عذاب نمیگن. از یعنی ملائم در بعضی چیزها این وجه تسمیه وجود داره بهش میگن. اما بگیم خب پس همه چی، پس بستنی هم چون ملائم طبع ماست بهش بگیم عذاب، نه به این دلیل نداره برای این مسئله. اما خود آقای مصطفی از این فله فراتر رفته، جواب دیگری داده. ایشون میگه ثواب از ناحیه الهی بیش از استحقاقه. لیجزیهم الله احسن ما عملو، بهترشو میدن، و یزیدهم من فضله، خدا بیشتر میده. در آیه دیگه میفرماید لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله، بیشتر میده. چون بیشتر میده بله اجورشون رو وفا میکنه، اما چون بیشتر میده مطابق استحقاق و مطابق طبع نیست، لذا بهش عذاب نمیگن. چون عذاب یعنی اون چیزی که اندازه طبع شماست. در حالی که در عذاب نه، در عذاب چون عدالته و عدالت یعنی به اندازه‌ای که شما بد کار کردی به همون اندازه میدن، لذا پاداش خوب رو بهش عذاب نمیگن چون مازاد بر طبعه، در حالی که کیفر بد رو بهش عذاب میگن چون دقیقاً مساویه با طبعه. خب نکته لطیف نیست ولی راه گشا نیست، به خاطر دو تا اشکال که ایشون میشه گرفت. اشکال اول این که ما قرار نبود اندازه باشه، گفتیم مطابق باشه، ملائم باشه. ملائم به معنای مساوی نیست. شما یه لیوان آب داری، این ملائم با دریاست، ملائم با کوه نیست. این دلیل نمیشه که بگید که اگه بیشتره یا کمتره ملائمت رو زیر سوال ببرید. که انه آقای مصطفی و ذوقش اینجا گفته ملائم یعنی منطبق، یعنی مساوی. پس هر آنچه که مساوی است عذابه، هر چه مساوی نیست عذاب نیست. قرار بر این شد معنای عذاب ملائم طبع باشه نه مساوی با عمل. اشکال اول. اشکال دوم این که این لغت ها که فقط برای ثواب و عقاب و عذاب اخروی و الهی وضع نشده، یه مولایی هم که عبدش رو کتک میزنه به اونم میگن عذاب، عذاب. خب حالا اگه یه مولایی به اندازه میزنه به اندازم ثواب میده، اگر طرف نمره 18 گرفته 18 تا گردوبش میده، اگر منفی 4 گرفته 4 تا کتکش میزنه، دقیقا به اندازه. پس باید بگید طبق قاعده شما به اون سبب ها بگیم عذاب دیگه، چون مطابق به اندازه است. شما میگفتی چون پاداش بیش از عمل است بهش عذاب نمیگی. خب اینجا ها که مساویه بس بهش بگی. مردم عادی که نگفتن ما پاداش رو بیشتر میدیم، خدا یزید هم من فضله بیشتر میده، بقیه که اینجور نیستن. که مثلا جوابش به نظرم اگر بگیم عذاب از همون مطابقت طبعه، جوابش همونه که ما به عنوان جواب اول خودمون مطرح کردیم و اون این که گفتم وجه تسمیه میتونه یه چیزی باشه ولی هر جا اون وجه هست تسمیه شکل نمیگیره. یه نفریو به خاطر این که فرض بفرمایید که پیشانی بلندی داره بهش گفتن افتح، عبدالله افتح، اما اینجور نیست که هر کی پیشانی بلندی داره در تاریخ بهش بگن افتح. یه نفری هم اینجا به عذابی که مطابق حالت طبعه گفتن عذاب، کیفر رو گفتن عذاب به خاطر ملائمت تباع باطنیه، اما اینجور نیست که هر جا ملائم تباع باطنیه باشه ولو کار خوب اونم بهش بگن عذاب. تصمیه صورت نگرفته، لغتش دیگه گذاشتن جاش. خب برگردیم به بحث عذابمون. این یه معنا که میگیم عذاب به همون معنای عذب و ملائمت طبع و خود گوارایی است، که خود این دو شاخه شد دیگه، یه شاخه افراطیش که ابن عربی بود که میگو اصلا جهنمی ها اونجا عذاب نمی کشن، نه اونم خیلی خوبه، منتها در کرمی هم که در آلودگی ها میلولن. یه معناش هم غیر افراطیش بود که مرحوم مصطفی نقل کرده بود که اونو گفتیم نه میگه عذابم میکشه دردشون هم میاد ولی خب مطابق طبعم هست. اما اگر گفتیم نه از این دو معنا بگذاریم، بگیم مثلا عذاب به معنای مطابقت طبع نیست و به معنای اتفاقا متضاده، اینجا کتاب های مثل موجم مقایس لغت که خب لغتی هستن اونا اتفاقا به صراحت میگن، میگن عذابه دو معنای متضاد با هم داره، یه معناش گواراییست یه معنام صد در صد مقابل. اینها خودشون چهار دسته میشن. گروه اولشون میگن این عذاب که ما میگیم به معنای کیفر، این از لغت عذاب الرجل اومده. عذاب الرجل به معنای اینه که یک مردی ترک خورد و خوراک کرد، خورد و خوراک شد تر، اون وقت تفعیلش که میشه تعذیب به معنای وادار کردن کسی به ترک خورد و خوراکه، یعنی گشنگی دادن، تشنگی دادن. بعد از این اومده، خب این نوع ایزا توشه، همه ایزاها رو ازش گرفتن تعذیب. این وجه تصمیه اول. گروه دوم گفتن نه، این از همون عذبه است به معنای گوارایی، منتها یکی از معانی باب تفعیل اتفاقا از بین بردن مصدره. شما میگید افراط و تفریط. تفریط یعنی چی؟ تفریط یعنی اون فرط رو از بین ببر، افراط یعنی فرط رو زیاد کن. یکی از معانیش از بین بردن مستره و ضد افعال معنا میده، یعنی دقیقا نقطه مقابل افعال. تعذیب هم یعنی عذب رو گوارایی رو از بین ببرید. اینم گروه دوم. سومیش گفتن اصلا آقا عذب یه معناش گواراست، یه معناش هم به معنای آبیست که درش خاک و خاشاک باشه، از الفاظ متضاد است. هم آب خیلی تمیز روان سالم رو بهش میگن ما اون عذب، هم آبی که توش خاک باشه، گلالود باشه. بعدم تعذیب یعنی آب را گل کردن، اون وقت میشه زندگی رو گلالود کردن. خب طبیعتا آب آشامیدنی کسی گلالود باشه یه نوع آزار توش خوابیده. اینم وقتی شما زندگی کسی رو گلالود میکنید ایزاش کردید، آزارش کردید. یه گروه چهارمی هم هستن گفتن اصلا عذبه به معنای تازیان زدنه، اصلا لغتن به معنای زدن با تازیان است. و به خاطر همینم به هر عذابی، هر ایزایی، هر کیفری، چون معمولا هم کیفر رو با تازیانه می زدن، گفتن عذاب. حالا در هر صورت این معانی عذاب به نوعی، حالا به نوعی اینا معمولا با اون می شه، حالا غیر از اون معنای دومی که گفتیم تعذیب یعنی تفعیل، یعنی از بین بردن مصدر، که عذب همون معنای خودشه، تفعیل عوضشه. بقیهشون بله دیگه میشن مشترک لفظی. این در رابطه با لغت عزب. خب آیه رو برگردیم نگاه بکنیم تا نکاتی که پیرامون آیه وجود داره رو با هم مرور کنیم. دیروز اشاره کردیم که این استثناء از چه میتواند باشد. گفته بود فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر الا من تولا و کفر، که این فرد رو یعذب خداوند، یعذب رو عذاب الاکبر، این فرد رو خداوند عذاب اکبر رو درش نازل کن. این که این من تولا و کفر استثناء از چه باشه، آیا اصلا استثناء یا نیست، علاست الا نیست، این روز اشاره کرد. امروز این که به هر حال این کسی که من تولا و کفر رو آیه می فرماید که ما عذاب اکبر می دهیم. لغت عذاب رو هم توضیح دادیم. اولین نکته این که یه نکته توجه کنیم ذیل بحث عذاب، فرق بین عذاب و الم و عذاب و عقاب رو بگیم. ابی هلال عسکری در الفرق الفروق اونجا میگه فرق بین عذاب و الم در اینه که عذاب یه الم مستمره، عذاب یک درد استمراری یافته است، در حالی که الم میتونه مستمر باشه میتونه نباشه. دوم فارقش بین عذاب و عقاب این که در عقاب از عقب میاد، یعنی آنچه در پی می آید نوعی استحقاق خوابیده، اینم کار خودت دیگه، خودت این کار کردی، اینم نتیجش خودم کردم که لعنت بر خودم باد، این همین کار خودت دیگه. در حالی که در عذاب اعم از این که فرد مستحق باشه یا مستحق نباشه، عذاب و عقاب، علم و عذاب رو گفتیم تموم شد. عذاب و عقاب، عقاب به معنای اون چیزیست، کیفریست که فرد مستحقشه، اما عذاب اون کیفریست که میتواند مستحق بوده باشه میتونه مستحق نبوده باشه. در آیه شریفه یه نکته‌ای وجود داره و اون این که میفرماید عذاب به دست خداست، که این عذاب رو فقط و فقط خدای سبحان میفرستد و انجام میدهد. فیعذبه الله عذاب الاکبر، خداوند او رو عذاب اکبر می کند. این تعبیر که عذاب دست خداست تو آیات بسیار زیادی مورد اشاره است. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. در آیه دیگه می فرماید یعذب من یشاء و یرحم من یشاء. آیه دیگه ای می فرماید و یعذب المنافقین ان یشاء یو بخواد. آیه دیگه ای دوباره می فرماید عذابی اصیب من اشاء، من عذابم رو به کسانی می فرستم که دلم بخواد. به همین جهت هم در بحث‌های اصولی اگه خاطرتون باشه وقتی میخوان گناه رو تفسیر کنن میگن اون معصیت چیزیست که استحقاق عذاب رو میاره، نه اینکه خود عذاب رو، خود عذاب که دست ما نیست، ممکنه ببخشه، ممکنه رحمت بیاره. البته یه بحث مفصلی رو سابقا ما مطرح کرده بودیم که آیا فضل بی ضابطه مخل عدالت نیست یا هست. فضل بی ضابطه رو میگفتیم مخل عدالته، یعنی عدالت اگر عادلانه، جمله رو دقت کنید، عدالت اگر عادلانه اجرا نشه این خودش ظلم. یعنی شما قانون بذاری بگی بچه ها ببینید تو مدرسه هر کسی نمرش 18 بشه ما میبریمش اردو، بعد 40 نفر نمرش رو 18 نمیشه، ولی شما زمینم سه تاشون رو میگی آقا تو با اینکه 14 شدی، تو هم 12 شدی، تو هم 11 شدی، بیاد بریم. بقیه میگن آقا ما چی؟ میگی شما که من بهتون ظلم نکردم، گفته بودم شما 18 بشید میبرد، نشدی. و دلم میخواد به این ستا تفضل کنم، فشتون گوه من دلم میخواد خوشم میگه از این ستا اینا ما هم تفضل کن. اینجا رو عرف نمیپذیره، یعنی عقل، عرف که میگیم عقل، عقلا اینجور موارد از مصادیق ظلم. تفضل بی دلیل اینها به ظلم ختم میشه. قبلا بحثش رو بسیار مفصل گفتیم، گفتیم این که حاکم بگه آقا با هر کیش حراب بخوره شلاق میزنی، بعد کسی که نمیخوره رو نمیزنه، کسی هم که میخوره رو میگه آقا قانون میزن، بعد میگن خب آقا تقی چی؟ آقا تقی پسرخاله حاکمه، میگه نه اونو میخوام تفضل کنم به ید حاکمه، من نمیخوام بزن. تفضل که اب نداره که. تفضل در نظام الهی باید با ملاک باشه و ملاکات نباید به گونه‌ای باشن که همینجوری بخواید جعلش کنی. مثلا بگن آقا ببینید، از اول بگن آقا هر کی بکاه بر سید و شهدا میکنه میبخشی، این ملاک رو از اول دادن، ولی بیان یه ملاکاتی رو قرار بدن که بالاخره هر دو نفر یه فرقایی دارن، مثلا شما همون چلتایی که میخواید ببرید اردو نهی بردن نمره اون چلتا، اون ستا رو میگی ببرید، میگن آقا چرا این ستا ماها بقیه نه، میگی من کسایی رو که اول اسمشون الف باشه چون اینا احمد و اکبر و اسقرن میبرن. خب چه ملاکیه که تو اولش بگو، اول طرف گفته بود بگو سوار نمی کنی دیگه، حالا چرا این وسطه دیگه ملاک میزه؟ تو بگی نه علتش اینه کسایی که ابروشون بلند باشه من میبرم. بعد اون وقتی که میگه خب آقا اون علی اصغرم ابروش بلنده، میگی نه ابروش بلند باشه اول اسمشم علف باشه. بعد میگن خب آقا اون فرض بفرمایید که اصغر دومم که هم ابروش بلنده هم اول اسمش علمه، میگی نه قدش هم بالای 180 نباشه. میتونید الا ماشاءالله فارغ درست کنید که این فارغ ها و ملاکات نهایتا شما رو با هم هدف خودتون برسونه، ولی اینها رو عرف ملاک نمیدونه، یعنی عقل عرفی ملاک نمیدونه. به همین جهت زیل بحثا یعذب من یشا یغفر من یشا یه جمعی بین اون نزاع معروف معتزله و اشاعره در بحث وعید باید داشت. در بحث وعید یه بحث تاریخیش که معتزله میگن خدا وقتی وعید داده گفته آقا شراب بخوری جهنم اوج کوثر نمیری، برو برگرد نداره. اشعار میگن دست خداش خواست بکنه خواست نکنه. وعید لازم الاجرا نیست، وعده که لازم الاجراست. اگه گفتن 1000 تومن میدیم باید بدن، اما اگه گفتن 4 تا شلاق میزنیم شادم نزنه. منتها در بحث وعید واقعیت اینه، اینو باید قرار داد که از اون ورم شما قرار باشه بی ملاک یه عده رو ببخشی یه عده رو نبخشی، این با عدالت سازگار نیست، مگر اینکه کسی بگه افعال الهی تابع قواعد ذهنی بشری نیست. هیچ دلیلی نداریم که بگیم عدالت باید کاملا برقرار بشه. خب جوابم داره که درسته، ما دلیلی نداریم که خداوند عادله به معنای لفظی، ولی الا ماشاءالله دلیل داریم که خداوند ظالم نیست و اینها رو ما مصداق ظلم میدونیم. حالا این بحثش جای خودش زیل این بحث یعذبه الله، اینو چون قبلا بحثاشو کردیم، بحثای ریزشو دیگه دوباره باز نمیکنیم، فقط اشارهی به اون بحث داشتیم. خب سوال بعدی در این بحث اینه که عذاب اکبر چیه؟ فیعذبه الله عذاب الاکبر. قبل از اینکه اینو بگیم یه نکته رو اشاره کنم. عذاب در قرآن صفات بسیار زیادی داره. عذاب عظیم، لهم عذاب عظیم که پرتکرار هست. عذاب علیم، وللکافرین عذاب علیم. عذاب مهین یعنی خار کننده، للکافرین عذاب مهین که خارشون میکنه، اهانتشون میشه. عذاب مقیم، ولهم عذاب مقیم یعنی عذابی که اقامت داره، عذابی که هست مستمره. یکی عذاب حریق سوزناک، و ذوق و عذاب الحریق، عذاب حریق رو بچشید. یکی دیگه عذاب شدید تعبیر شده در قرآن. در موارد دیگه ای تعبیر شده به عذاب اکبر که حالا موضوع بحث ماست. باز تعبیر در جای داره عذاب محذور، ان عذاب ربک کان محذورا. محذور یعنی شایسته پرهیزه، یه عذابی است که نمیتونید تحملش کنید، باید ازش پرهیز کنید. یا عذاب غرام، ان عذابها کان غراما. غرام یعنی ملازمه، همراهتونه، یه عذابی است دائما باهاتون هست، برداشته نمیشه. اما در مانند نفی تعبیر عذاب اکبره. این عذاب اکبر یعنی چی؟ در مفسرین چهار معنا برای عذاب اکبر آوردن. یه عده گفتن مراد عذاب اخروی است، جهنمه، منتها در آخرت یه عذابهایی هست که عذابهای کوچیکه، این عذابهای فسق است. یه عذابهایی هست عذاب بزرگه، این عذاب کفاره. اینجا هم چون الا من تولا و کفر آمده، میگه عذابشون عذاب اکبره، یعنی عذابی که درش وارد میشه عذاب اکبر. یک آیه هم ازش استشهاد کردن، و اما الذین فسقوا فمعواهم النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها. کسایی که فاسقن جایگاهشون آتیشه، هر وقت میان برن بیرون میگیرنشون دوباره برمیگردن اون تو. قیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بهی تکذبون. اون عذاب آتشی که تکذیب میکردید رو بکشید. ولنذیقنهم، ما اونها رو بهشون میچشانیم، من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر. ما به اینها عذاب ادنا رو میچشونیم. گفتن نگاه کنید، عذاب فسقه عذاب ادناست و نه عذاب اکبر. عذاب اکبر مال عذاب کفار. اینجا ممکنه اولا بگیم این آیه دون رو شما چرا به معنای نگرفتید، یعنی علاوه، یعنی ما این کسایی که فسقن هم عذاب عدنابشون میچشونیم هم عذاب اکبر. ولنزیغنهم عذاب العدنا ولنزیغنهم من العذاب العدنا دون العذاب الاکبر. و اما ادنا گفته شده، ادنا به معنای نزدیکتره نه به معنای کوچکتر. مرادم عذابهای دنیویست، یعنی این کسایی که در دنیا هستند هم باباشون رو تو این دنیا در میاریم هم در آخرت چکارشون میکنیم؟ عذاب اخروی میکنیم. البته یه دم گفتن مراد از این عذاب ادنا در اینجا عذاب قبره، گفتن عذاب قبر در مقابل عذاب اکبر. بسی حالا یه معنا فعلا با این قلت و قلتاش رو بذاریم کنار، یه معنا یعنی عذابی که کفار رو شامل میشه در مقابل عذابی که فسقه. دوم این که میگن آقا این اشاره به طبقات جهنمه، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، میگن جهنم دارای درک و طبقات مختلفه و عذاب اکبر اون درک اسفل پایین ترین جایگاه در اونجا عذاب اکبر. به نوعی بحث درجات جهنم ازش در میاد. تو اون احتمال اول اشاره به درجات جهنم نبود، نوع عذاب ها بود، اینجا نه درجات جهنم. سومین احتمال مرحوم آقای طباطبایی در المیزان داره، میگه این در مقابل آتش دنیاست. میگه ببینید شما یه آتشی درست میکنید، یه زیبی رو میندازید توش، این چقدر سوزنده است؟ این خیلی سوزنده است، ولی این نار صغراست. نار کبرا یا همون آتش سنگین تر بزرگتر یا عذاب اکبر آتش جهنم. ایشون استشهادم میکنه به آیه شریفه الذی یصل النار الکبرا در سوره علق، میگه اونجا ببینید تعبیر نار کبرا آورده، الذی یصل النار الکبرا، سلا رو قبلا گفتیم یعنی گریون کردن، یعنی بردن رو آتش قرار دادن، انداختن روی آتش. این نار کبرا همین عذاب اکبره، یصل النار الکبرا در این آیه هم گفته عذاب اکبر. پس عذاب اکبر یعنی عذاب آخرت در مقابل عذاب اصغر، یعنی عذاب همین آتش دنیایی. این احتمال. احتمال چهارم هم که تقریبا قریب المخرج با همین احتمال سوم، اینه که بگیم مرادشون از عذاب اکبر عذاب آخرت در مقابل بلایی که سر کفار در همین دنیا میاد، نه آتش دنیایی، نه قرار بر این شد که من تولا و کفر قتل بشوند، قاتلوه سبی بشوند و یکی دیگم قناعم بگرفته بشه، اموالشون مصادره شه. میگه ببینید این من تولا و کفر که قراره برید و باشون بجنگید و نه ازشون بگیرید، اینا تو این دنیا هرچه سرشون میاد اینها عذاب اصغره، اونی که فعل واقع واقع میشه عذاب اکبر تازه اون بره، اون بلایی که سرشون میاد تازه اون طرفه. اینجا که چیزی به نظر من میرسه ما اگه بخواییم جمع‌بندی کنیم از یکی از آیات قرآن میتونیم یه استشهادی بکنیم که این عذاب اکبر رو اونجا معنا کرده. شاید بشه گفت اونجا معنای بهتری داره، ندیدم هم مفسرین گفته باشه. در سوره قلم میگه کفار رو وقتی میگه که اینها آدمای عذاب میشن و اذیت میشن، یه قصه ای رو قرآن نقل میکنه، میفرماید انا ولوناهم کما ولونا اصحاب الجنه. یه عده ای بودن که یه باقی داشتن، در مثلا فرض کن یه باقی در اطراف مازندران، یه باقی بزرگ توشم میوه داشته، از اقسمو این آب با هم پولداراشون قسم خوردن لیسرمون نها مصبحین، ما صبح میریم این باغ رو میچینیم، سرم کردن یعنی چیدن، یعنی میریم میوهاشو قطع بر میداریم. ولای استثنون، اما هیچی به فقرا نمیدیم. بعدم صبح بیریم که اینا نفهمن کله سحر لابد فقرا چون تا زور خوابن، ما صبح بیریم که اینا اصلا نفهمن که ما رفتیم با. اما فتاف علیهم طائف من ربک و هم نائمون، همون نصف شب که خواب بودن یک طائفی، یک گردندهی که خفتن، خیلی ها گفتن یعنی عذاب، آتش، باد، طوفان، یک گردندهی دور این باغ گشت. فاصبحت کالسریم، این مانند یک شب سیاه ظلمانی شد، کل این باغ سیاه شد. فتناد و مصبحین، اینا صبح که بلند شدن گفتن همدیگر رو ندا دادن، پاشید بریم باغ، میخواییم چکار کنیم؟ میوه چینی کنیم. ان اقدو علا حرسکم، بیایید صبح کل سحر قدوف بریم حرسمون رو برداریم، ان کنتم سارمین، پاشید بیایید اگه چیدنده هستید، اهل چیدنید، پاشید بریم. فانطلقوا و هم یتخافتون، یعنی آروم آروم هم با هم حرف می زدن که هیچ کدوم از مردم دیگر متوجه نشدن، متوجه نشد. ان لا یدخلن الیوم علیکم مسکین، یواش می گفتن یواش برو، هیچ بیچاره نیاد که بخواد در باخته با میشه چشش بیفته دو سه تا از این پرتغالا به اینا برسه. و غدوا علی حرد قادرین، حرد به معنای منعه، میگفتن ما میخواییم بریم که قادر بر حرد باشیم، قادر بر منع باشیم، یعنی زودتر بریم که نذاریم ایشکی بیاد. فلما رأوها، وقتی رسیدن دیدن ایداد باغ از بین رفته، قالوا انا ظالمون، ما چی هستیم؟ گمران، بل نحنو محرومون، هر چی داشتیم و را نداشتیم حروم شد رفت. قال اوسطهم، اونی که تازه یه ذره عقلش میرسید، الم اقل لکم لولا تسبحون، من نگفتم چرا تسبیح نمی کنید؟ قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمین، درسته ما واقعا آدمای ظالمی بودیم. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، یه گروهشون به برخی دیگه برگشتن در حالی که ملامت میکردن، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، ما اومدیم و خلاصه کار بدی کردیم، طغیان کردیم. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون، چه بسا شاید خداوند بهتر به ما بده، ما به خدا رغبت داریم، گرایش داریم، علاقمندیم. کذالک العذاب، اینی که واقع شده عذابه، اینی که آمد و یک طائفی اومد. بعد میگه ولعذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون، عذاب آخرت بزرگتره اگه میدونستن. لعله بشه گفت از این لغت اکبر استفاده کنیم که واقعا مراد از عذاب اکبر این آخرت در مقابل عذابهایی که همین دنیا گریبانگیره، کی میشه حضرات کفار. اینم از این. آخرین نکته این که ببینید عذاب ادنا یا عذاب اصغر رو چون در این دنیاست بی واسطه نیست، لذا همواره به وسیله واسطه ها انجام میشه. تعبیر مثلا میشه لنوزیغن نهم من العذاب ادنا، یه کسی هست که این رو میاره. اما عذاب اکبر که عذاب اخروی است، اونجا چون لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اونجا انتساب به شخص خداست. میگه یعذبه الله، خود خدا عذاب میده، چون کن اونجا تمام وسائط برداشته میشه دیگه، اونجا مقام ماده نیست که بگیم اول لا ان یجری الامور الا به اسبابها، اونجا لمن الملک اليومه، اونجا همه چیش در اختیار خود خداست. البته این دنیا هست، اما این دنیا با وسائطه. شما میتونید گاهی اوقات فعل رو به دست خودتون نسبت بدید، میتونید به خودتون نسبت بدید. گاهی میگید دستم خورد شیشه را شکاند، میتونید هم بگید شیشه را شکاندم. اما وقتی ماده‌ای نباشه یا تمام مواد انقدر لطیف بشه که علم یکون شیئا مذکورا، اونجا میتونه مستقیما اشیا و عذابها و البته الطاف و لطفها به شخص باری تعالی منتسب بشه. این از این. دو تا سه تا آیه مونده است، ان الینا ایابهم، که انشالله شنبه.